بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام خدمت شما. خب تبریک عرض میکنم با فاصله روز دانشجو رو نظر شما. سلامت بشین. و من معمولا مشیم اینه که اگر صحبت تخصصی بخوام مطرح بکنم، سعی میکنم در بین اهالی همان شاخه و همان دانش و همون تخصص بشم، چون صحبتمون در حوزه امنیت غذاست. اینجا دانشگاه کشاورزی پردیس دانشگاه تهران انتخاب شده و با افتخار دعوت شما رو ما لبیک گفتیم. بحثم خیلی مهمه. این دوستانم حالا نور رو اینجوری چیز کردن برای اینکه فیلم پخش میشه بعدن میمونه. اولا اگر فرصت فرمودید حتما دو جلسه امنیت غذایی منو مال 7 8 سال پیشو گوش کنید، چون اونجا برخی از مثالاش بله باید به روز بشه، صحبت 7 8 سال پیشه، اما استراکچر بحث و اصل بحث ثابته، ضرورت امنیت غذایی و این. اگر نمیدونید، به عنوان کسانی که تو اینجا حاضر هستید باید محضر شما عرض بکنم و خدمت شما بگم که بحث امنیت غذایی و به تبع اون رشته های مرتبط با کشاورزی برخلاف خیلی از مسئولین بر بنده خیلی مهمه. یعنی من اهمیت این رشته ها رو میفهمم، میدونم که متاسفانه از نظر فرهنگی در کشور ما اونطور کار درست صورت نگرفته. یکی از راهبردی ترین رشته ها و حتی جایی میتونیم بگیم امنیتی اصلا دانش این رشته در خیلی از کشورها و نتایج اون، اینو من میدونم. برخلاف این که خیلی ها فکر میکنن فلان ایرانی هم فلان دانشگاه داره درس میخونه، به همان دانشگاه تو آمریکا داره درس میخونه، اصلا اونا چیز خاصی نیست. ایرانی ها را میدن، همونقدر که شما میگید چقدر ایرانی اونجا درس میخونه، بدون کلی بنگلادشی هم درس میخونه، کلی چینی هم درس میخونه، کلی هندی و پاکستانی هم درس میخونه، از ما هم بیشترن. این توهمات بیاین بیرون، نمیدونم مثلا خیلی ویژه و خاصی ما برای اونا، نه اینطور نیست. این اولا این. دوما چرا اونا راه میدن اون رشته ها رو؟ بخاطر اینکه تاج تو میه مهندس خیلی خوبه، مثلا الکترونیک میشی، دکترای برق و الکترونیک میری که چیکار میخوای بکنی؟ کار خاص نمیتونی انجام بدی. هیچ کار نمیتونی انجام بدی. تو نهایتا برای اونا تولید دانش کنی. حتی اگر عنایت داشته باشید اونها اجازه میدن در دانش های ما پیشرفت بکنیم که دقیقاً برای خود اونها تولید محتوا میکنیم. مثلا مثل دانش نانو. ما در علم نانو تو 7-8 اول دنیاییم، در استفاده از نانو نه. مقاله‌ای که شما تولید میکنید اون میتونه شما مینویسید و میتونه تولیدش کنه، اون تکنولوژیشو داره. شاخه های از علم کشاورزی جزء همان دانش ممنوع است که اینا هر کسی رو دیگه راه نمیدن. تو بحث‌های مدیریتی هر کسی رو راه نمیدن. تشباری کلا یک کیت خیلی خوب ساختی، طراحی کردی، آفرین، من تو F35 هم از این استفاده میکنم، بم میریزم سر شما مسلمونا، سر شما خاورمیانه ای بان، ممنون، دست شما دارم، لطف فرمایید. تا اصلا نمیدونی تو اونو برای چی تولید کردی، یه بخش از یه پازلی. این هم مقدمه دومم و بدون فوت وقت با توجه به وقتی برق رفته و اینه، خود جلسه هم دیر شروع شد و یه جلسه موازی هم ظاهراً برگزار شده بوده توی دانشگاه، این که سریع‌تر عرضم شروع بکنم، یک ساعته جمعش میکنم، حالا نیم ساعت 40 دقیقه صحبت میکنم بعدش هم سوال جواب بدم. این که من با همین پاورپوینت توضیح بدم مهم. ببینید عزیزان، ایران به سبب موقعیت خاص جغرافیاییش از قدیم الایام محل تردد و تبادل و تعامل در دنیا بوده. حالا فضیلت خاصی هم نیست، اما بوده دیگه، همینه. هر کسی میخواسته از این ور دنیا بره اون ور دنیا، بعد ایران رد میشه. حتی یافته های جدید حوزه انسان شناسی هم نشون میده که حتی هوموساپینسا و نندرتال ها هم، هوموساپینسا وقتی از آفریقا خارج میشن 300 هزار سال تقریبا اینا پا رو کره زمین گذاشتن، یه نصف این زمان تقریبا تو آفریقا بودن، بعد خارج میشن، میان اولین جایی که رفتن پخش شدن اونجا لاجرم ایرانه. در مورد ناندرتال ها همچین حرفای زده میشه، بالاخره پایینمون دریا، بالامون هم دریا، بالامون هم قطب، جای دیگه نیست اصلا رد بشی. این از قدیم الایام محل توجه بوده، بابت همین ها بارها ما مورد تازش و هجوم کشور دیگه قرار گرفتیم. مثلا یکی از دلایل حضور انگلیس در ایران این بود که راه روسیه به هندو ببنده. راه روسیه به هند یعنی کجا؟ ایران. یکی از دلایل حضور انگلستان در جنوب ایران این بود که روسیه به آبهای گرم خلیج فارس دسترسی پیدا نکنه. یکی از دلایل این که راه آهن ما شمالی به جنوبیه، در حالی که محل تردد واقعی جهان جاده ابریشم شرقی غربی بوده، شمالی جنوبی این بوده که انگلیس‌ها بتونن ایرانشون رو به شمال برسونن. بخونید، مطالعه کنید. آنقدر در جنگ جهانی از این راه آهن استفاده کردن که ریلا اینا کوبیده شد و عملا فرسایش پیدا کرد. یعنی حتی اونجایی هم که تکنولوژی وارد کشور ما شده و توسعه شکل گرفته، باید میدیدی که اون نگاه کوریدوری در اینجا مطرح بوده و مهم بوده. یکی از مسائلی که حالا من نمیخوام کوریدور رو فقط بحثای حمل و نقل ببینم، مرتبط با دانش شما و رشته شما، نقشه خدمت شما عرض بکنم با مرکزیت ایران. همچنین بهتون بگم گرینویچ رو بعداً بر مبنای استعمار انگلیسی گذاشته شد. نصف النهار مبدأ تو دنیا شهر نیمروز ما بوده، اصلا برای همین اسمش نیمروزه. یعنی قبل از کشف امریکا مرکز دنیا رو ایران میدونستن، جایی که دنیا نصف میشه ایران بوده. چقدر از این ما تونستیم استفاده کنیم؟ تقریبا هیچ. همین الان خوب بدونید که از دلایل این تازش ها و این جنگ گسترده که در شامات هست، در غزه، لبنان و سوریه، به خاطر یک کوریدوره. من نمیدونم قبل بنده کسی تو ایران به اشاره کرده بود یا نه، نمیدونم، اما من خودم داد میزدم. ماجرای مهسا امینی هم به خاطر اون کوریدور بود. اصلا مستر پلنی هست، اونو باید شما ببینید. ماجرای خانم امینی، روزی اتفاق افتاد که آقای رئیسی با شی جینگ پینگ در ازبکستان جلسه داشت برای پیوستن به شانگهای. اصلا برای همین این اتفاق افتاد. این همین اتفاق یه هفته بعد از دیدار عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق با شی جین پینگ رخ داد، عراق ریختن به هم. و شبیه همین اتفاق چند وقت بعد از دیدار مکرون با شی جین پینگ رخ داد، در فرانسه اتفاق افتاد، پلیس پسر 17 ساله مهاجر رو کشت. یعنی چی؟ جنگ قدرته. امریکا داره بخشی از قدرت خودش رو تحویل میده به چین، نمیخواد این کارو بکنه. از قدیم الایام راه دنیا و عمده تجارت جهانی زمینی بوده یا دریایی؟ دریایی. 80% تجارت دنیا دریاییه. تو این زمینه چین به شدت آسیب پذیره. چین اومده چیکار بکنه؟ اون جاده ابریشم زمینی رو احیا کنه. One road, one belt. یک جاده، یک کمربند. میخواد اونو احیا بکنه. امریکا و غرب هم با تمام توان میخوان اونو خراب کنن. تقریبا در تمام کشورهایی که جاده ابریشم از اونها رد میشه، غربی ها کودتا کردن، ریختن به همونجا. در پاکستان ببین، هند الان با امریکایی هست. از این حیث کوریدوری با امریکایی هست، به شما بگم درست از بریکسه، از حیث کوریدوری با امریکایی هست. چین برای اینکه بتونه هندو دور بزنه داره چیکار میکنه؟ از پاکستان، مرز داره با چین دیگه، پاکستان از شمالش، یه راهی رو داره میکشه بیاره به بندر گوادر پاکستان. نقشه رو تو جلو ذهنتون هست، بیاره تو شمال اقیانوس هند رد بکنه، درسته؟ خب این یعنی دور زدن هند. هند بعدش اومده، آمریکایی‌ها بعدش اومده، اسرائیلی‌ها بعدشون اومده. این طرحو دارن خراب میکنن. چیکار کنیم؟ ارتش عملاً کودتا میکنه در پاکستان، و عمران خان رو حذف میکنه، کسی که داشته این طرح رو پیش میبرد. همین رو تو اخبار شنیدید، اما نمیدونید این بخش از کدوم پازله. جالبه جمهوری اسلامی هم با سرمایه گذاری رو چابهار برای هند تو این زمین داره بازی میکنه، در حالی که دشمن آمریکاست. به اینو فکر میکنید؟ من نمیگم شما به چرخ سمت شرق، به چرخ سمت غرب، اصلا نه شرقی نه غربی، گروه پدر جفتشون، منافع ملی تو مبنا قرار بده، اما عیبی نداره توجیه باش، بفهم چرا داری با انگلیس الان مثلا شما با درگیری، چرا با چین اینجا درگیری، تو سیاستای راهبردیت میگه من خلاف غربم، نگاه به شرق میخوام داشته باشم، در عمل با سرمایه گذاری تو چابهار دست چینیا رو گشتی پوست گردو، یعنی رقیب بندر گواد رو داری میسازی. اون وقت دستگاه اطلاعاتی پاکستان، دستگاه اطلاعاتی پاکستان اسمش چیه؟ آی اس، یکی بگه آی اس آی، ایشون خیلی هم قهره این بر نگاه میکنم آی اس آی. خب ما همه جای دنیا کشورهای ارتشی دارن و دستگاه اطلاعاتی دارن و مثل همه جای، یه جایی هست ارتشش کشور داره، پاکستان. آی اس آی هم هماهنگی میکنه در چابهار ما حملات تروریستی صورت میگیره که چابهار هیچ وقت امن نشه، چون پاکستان داره دور زده میشه. بفهمیم اخبار نشستی روشن میکنه، ای یه بمب توی فلان حسینیه تو زاهدان ترکید، نمیدونم تو چابهار فلان شد، برای چیه؟ انگیزه پشتون، ببین اون احمق تروریست رو یه بیشعور رو یه نفر پیدا میکنه ازش استفاده میکنه. لازم باشه همین جولانی که دیروز عضوی از القاعده بوده، همین الان تو سایتای قضایی حقوقی امریکا $10 میلیون پاداش واسه هر کسی بتونه اخباری بده بشه اونو دستگیرش کرد. آقا رو بردن کردن تو واجبی، خوشگلش کردن، درش آوردن، ترتمیزش کردن، به عنوان الان رهبر معارضین سوری. لازم بشه از این عروض لوباش انقدر دارن که ازش بهره ببرن. این سالها در عراق دستگیر شده بوده، همون موقع جذب CIA شده رفته، این مهره CIA. اما بدونیم اون انگیزه، اون دست پشت پرده چی اینا رو میجنبونه؟ اینا که ما ندونیم، نمیفهمیم با کدام انگیزه ها داره میجنگ. ببین تو با مشت نباید دعوا کنی، با اون مغزی که این حمله رو طراحی میکنه باید دعوا کنی. دانستن همین هاست که مثلا شما میتونید 2 ماه، 3 ماه، 10 سال زودتر یه چیز رو پیش بینی کن. میگن روی کردشون اینه. یه کوریدور از هند، بندر بمبئی میاد به امارات، از امارات میره به عربستان سعودی، از عربستان سعودی میره به اردن، از اردن میره به اسرائیل، از اسرائیل میره به قبرس و یونان. این یه راهه، خیلی راه احمقانه ای هم هست. هی باید بار بزنی، هی دریا، هی خشکی، هی در، درسته؟ یه راه هم از زمینی آماده، 4000 سال بشر داره ازش استفاده میکنه، ایران اونو دارن میسازن که از این استفاده نکنن. خب حالا اگر بخوای از اونجا رد بشی، بعد از کنار نوار غزه رد بشی، آقای اسرائیل نمیصرفه کوریدورت، فردا یه نفر با یه راکت امنیتتون میبره بالا، هوا میکنه، نگران نباش، حلش میکنم. داره حلش میکنه دیگه، داره حلش میکنه. یه کوریدور دیگه از شمالمون دارن رد میکنن، میگن از ایران فقط رد نشید. ببینید گاز ترکمنستان این بر دریای کاسپیان، خب گاز ترکمنستان داره رد میشه میره اون طرف جمهوری آذربایجان، اونجا صادر میشه میره حالا بالا، شمال، جنوب، هرج. آمریکایی‌ها پول دادن، وام دادن، کاراشو درست کردن، گفتن از توی دریا لوله بکش، از ایران رد نکن. یعنی هر احمقی میگفت تو خشکی قشنگ همون شمال ایران لوله رو بکش ببر، که فردا ترکمنستان زیر بلیط ایران قرار نگیره، اون کشور وارد کننده گازم زیر بلیط ایران قرار نگیره، هیچ کدام این کشورها جرأت چپ نگاه کردن به ایران را نخواهند داشت. برای چی؟ برای اینکه تو زمستون گازشون قطع میشه. شما هر بار اجازه دادی یه بار دورت بزنن تمومی، بیچاره ای. شمال ما هم دارن یه کوریدور میبرن از قزاقستان که با چین ارتباط داره، مرز داره ببخشید، میاد به ترکمنستان، از ترکمنستان سوار کشتی میشه بار، میاد جمهوری آذربایجان، این طرف دریای کاسپیان. یاد بگیرید اسم این دریا رو، بگید همین از الان، بگید کاسپیان که جهانیش هم همینه، اسم فارسی و ایرانیش هم همینه. دریای خزر دریای ما نیست. خزرهای قوم یهودی بودن، هیچ ربطی هم به ترکای ما ایران ندارن، به قفقازی ما ایرانی ها ندارن، هیچ ربطی ندارن. محضر شما عرض بکنم که متاسفانه تو دهه اواخر 70 دهه 80 جمهوری اسلامی مسئول علیه ما علیهی بدونی که بداند نمیدانش، من نمیدونم، رفت پذیرفت این اسمو به خاطر اونا. خارجی ها اسم اینو میگن کاسپین، همون قزوینه. الان عربا میگن بحر قزوین به اینجا. اسمش ما اسم خارج، ما اسم اشتباهش درست استفاده میکنیم، خارج اسم درست استفاده میکنیم، ولی عجیبه. تو غرب دریای کاسپین اینو باید رد کنن. میرسه به باکو، جمهوری آذربایجان، اون وسط یه ارمنستان حائله. شمال ارمنستان میشه چه کشوری؟ بگید. گرجستان. همین الان چیه؟ همین الان شلوغه. اینو بلان کوریدور است به خدا، به حضرت عباس. جنوبش ایرانه، ارمنستان هم با اینا تعارض داره، همه اینا کشوری ترکن. از اونجا هم بره به چی؟ ترکیه. از ترکیه هم به مدیترانه، اروپا، اسرائیل، هر جا دیگه. اونجا جای پخش شدنه. 20 کیلومتر اینجا این طرف ایران، یعنی تو نوک اون دو تا گوش گربهه به قولی، خب ایران ارمنستان حائل شده بین جمهوری آذربایجان و نخجوان، یه بخشی از خودش. 20 کیلومتر معروف به کوریدور دالان زنگزور. این امروز 18 آذر یادتون، 18-19 آذر الارچی هست، 18-19 آذر شما یادتون باشه. برنامه بعدی همین ارتشی که امروز در سوریه جنگید، شمال ما حمله خواهند کرد، جنوب ارمنستان رو جدا خواهند کرد و ما مرزمون رو با ارمنستان از دست خواهیم داد. فقط منتظرن یه شلوغی تو ایران شکل بگیره، شکل بگیره تمام، بعد اینا راه تو رو به قفقاز میبندن. این گلوی توه، تنفس توه. این اتفاق داره میفته. من 2 ماه پیش توییت زدم، گفتم اردوغان سوریه آماده باشید تحریر الشام، توییت بنده هست، برید نگاه کن شد یا نشد. همین اتفاق افتاد. برای من میدونم کجای این بازی مونده. چی کار باید کرد؟ باید برادر من، خواهر من، ابرقدرت ها را بیاوری، با منافعشون بازی کنی. کاری که خدا رحمتش کنه سردار سلیمانی انجام میداد، رفت روسا رو آورد، گفت شما تنفس شما فقط از دریای چیه؟ سیاهه. دریای سیاه جنوبش تنگه بسفور و دارداره، مالک دست کیه؟ ترکیه است. ترکیه عضوی از ناتو. تو خفه شدی جنوب ناتو تو مدیترانه جا نمیخوای داشته باشی؟ تو لازقیه، تو ترتوس، سواحل سوریه. گفت راست میگه. گفت نیرو هوایی تو بردو بیار. همین چی شد؟ روسیه رو کشون تو سوریه، برتری هوایی رو از اسرائیل گرفت. شعور یعنی همین. با کارت دیگران بتونی استفاده. او یه آدم نظامی نبودا، اشتباه میکنی فکر کنی آدم فقط نظامی بود، دقیقا یه دیپلمات بود. اگر فکر کردی تو دنیا شما بری خوشگل حرف بزنی، خوب نهار بدی، شام بدی، نمیدونم چیزو حرفت گوش میکنه، چرت و پرته. قدرت داشتی به حرفت گوش میکنن، نداشتی رات هم نمیدن. اندی ترامپ چجوری دست میداد با مکرون، فیلمش اومده بیرون، رسما داره مچلش میکنه. چرا؟ میگه من که میدونم شما با بایدن بودید، با دموکرات ها بودید، از این به بعد باید بیاید زیر بیلیت من. بابایی از اینا در بیاره، فقط بشینه تخمه بشکنه نگاه کنید، کاری با اینا بکنه، اون سرش ناپیدا. چون 4 سال قبل یادشه. بلای سر این وکیستا بیاره. بلای سر این گلوبالیستا بیاره، فقط نگاه کنید. خب همونطور که تو تصویر الان دارید میبینید، چین، این بخش قرمز، دریای چین جنوبی، که دقیقاً باز اینا رو تو اخبار شنیدید، تعارض آمریکا با چین در دریای چین جنوبی، آمریکا عمدن میره اونجا مانور برگزار میکنه، شده موی دماغ چینیا. داره چیکار میکنه؟ تو منطقه آسیا پاسیفیک، ایندو پاسیفیک، داره استرالیا و ژاپن و فیلیپین و کره و کره جنوبی اینا رو با هم یکی میکنه، داره یه اتحادیه نظامی درست میکنه که چین رو تو دریا جنوب خفه کنه. جنوب چین که به دریا وصل میشه، میشه هنگ کنگ، میشه تایوان، درسته؟ رو جفت اینا سرمایه گذاری کرد. برید گوگل بفرمایید، سرچ بفرمایید، این مدل شلوغی هایی که از جنس شلوغی های 1401 که ایران بود، از جنس انقلاب تشرین عراق بود، از کجا اولین بار تست شد؟ هنگ کنگ، 2 سال قبل عراق. همون مدل تست شد، بعد انجام شد اونجا به عنوان پایلوت، بعد گرا گرفتن، کالیبره کردن کارو، انجام میدن. من از دریا که نمیتونم. از شمال چین رو نگاه کنید، اگر بخواد بیاد از مغولستان بره به سمت روسیه، انقلاب زغال سنگ و شورش های زغال سنگ در مغولستان انجام شد، همزمان با قصه مهسامینی. اینها ما خبر نداریم. در خود چین انقلاب کاغذهای سفید انجام شد، مردم نشانه اعتراض محدودیت های کرونایی، هر جا هم یه چیزی بهانه بود. حالا توی چین و مغولستان دیگه حجابو نمیتونی بهانه کنی، هر جا یه دلیلی هست. یعنی اینجا حجاب بهانه است؟ نه، یه چیزی هست بالاخره مبنا داره، یه زخمی هست که مگس روش میشینه، یه عامل نارضایتی هست. توی مغولستان چی بود؟ خبر پیچید که قیمت زغال سنگو میخوان گرون کنن، اونجا ریخ به هم. در چین مردم به محدودیت کرونا با یه کاغذ برگه سفید آچار میگرفتن میوردن بالا، شروع کردن کارخونه رو تعطیل کردن، نمیرفتن سر کار، از اون طرف اونا به زور میادن، پلیس اومد، بعضی بود دیگه. تو چین بعدیش قزاقستانه، با قزاقستان مشکلی نداره. آمریکا میگه آفرین، یا کوریدور شمالی که من برات گذاشتم کوریدور ترکار استفاده میکنی، یا کوریدور جنوبی میای اینجا میبری. راه سومی که تو بخوای بسازی، یعنی از ایران بخوای رد بشی، مطلقا وجود نداره، نمیذارم. تو ایران هم شلوغ شد. چی شده؟ یک خانومی از دنیا رفته. من اصلا با اون بحثش کارم، خیلی هم اتفاق بدی بوده، من خودم هم ناراحت شدم. ما سفر اربعین بودیم اون سال، یادتون باشه، خیلی با این کار ندارم. چند تا خانوم امروز تو اسرائیل کشته، تو فلسطین کشته شده، چند تا بچه کشته شد، چند تا زن کشتن، همه جا بده ها. خوبه؟ همه جا بد. چرا اینقدر این استانداردها متفاوته؟ تو فقط یه بهانه، اگه مهسا امین نبود یه چیز دیگه این درست میشد. که البته من پروژه رو خیلی پیچیده میدونم و طراحی شده میدونم و اون تا دیگه وقتش گذشته، من نمیخوام اونا رو چوب بزنم. من نظرم این نیست که خیلی اتفاقی بود. از پاکستان میخوای بیای بری پایین، عمران خان هوا دیگه. چی میخوای؟ افغانستان، گوش کنی، آمریکا دو دستی افغانستان رو تحویل داد به طالبان، 80 میلیارد دلار فقط خرج کرده بود، اونجا سلاح برده بود، تجهیزات ساخته بود، پایگاه نظامی ساخته، همه رو دو دستی تقدیم کرد به طالبانیا، گفت خداحافظ. چرا میدادی به پاکستان؟ ارتش پاکستان امریکاییه؟ نه، بعد دست اینا باشه. میدونی چرا؟ برای اینکه بتونم یه توازن قوا به وجود بیارم، حداقل 40 سال اینا با هم اینجا بجنگن. ببینید، آمریکا آمده است افغانستان از دست کی نجات بدهد؟ طالبان. چند سال پیش؟ 20 سال پیش، درست یا نه؟ 2001 رفته افغانستانو از شر طالبان و نندرتال‌های طالبانی نجات بده. اوکی؟ باش. بعد 20 سال چرا دو دستی تحویلشون دادی پس دوباره؟ اینجا فرق میکنه. توی اونجا جنگ شیعه و سنی شکل خواهد گرفت. طالبان با غیر طالبان، با تاجیک های سنی، با شیعیان هزاره و پشتونهای آمریکایی، پشتونهای غربگرا خواهند جنگید، اونا میشن یردش. اینجا ایران هوش و یک بلک هول شکل میگیره، سیاه چاله شکل میگیره اونجا، سالها تروریست صادر خواهد کرد. پس آقای چین، اون از پاکستانت، این از افغانستانت، بیا بلک کوریدور بالایی برو، نمیذارم تو تعریف کنی. ایران هم که به هم ریخته. اوکی؟ اگر شما مستر پلن رو ندونی، جا نشستن تو ندونی، شما خواه بکنی چی شده؟ اصلا نمیفهم این تیکه مال کجای پای شما، یه تیکه پازل چه ارزشی داره؟ چی میبینی توش؟ هیچ. یه چشم مثلا، یه گوشه یه چشم، یه تیکه برگ درخت، اصلا نمیفهمی چیه. بر همین گیج شدن بعضی اون مستر پلن، نمیدونن، رسانه ما نمیگن به مردم. کوریدور جنوبی هم میدی به هند، هند با ماست، خود دانی. حالا شما از خودتون نمیپرسید یه سوال، چرا آمریکا که همه جوره ما رو تحریم کرده، چرا بندر چابهار رو معاف از تحریم کرد؟ رسما بیانیه داده، چند صفحه است، من خوندم اونو، هست تو اینترنت، هست میتونی پیدا کنی، که بندر چابهار تا این حجم مبادلات به این شروط از تحریم، کل ایران تحریم به غیر از چابهار. بله، اصلا ذیل توسعه افغانستان رو بندر چابهار گفته، برای توسعه افغانستان که هند کمک کنه چیزی بفرسته افغانستان. اما همونو چرا اجازه میده؟ میگه ببین برنامه چینی‌ها رو خراب میکنه. مدت ها پاکستانی ها انگیزه خواهند داشت برای اینکه تروریست بفرستن تو چابهار ایران. مثلا مردم بندگون خدا سیستان بلوچستان هم اصلا میدونن بخشی از کدوم پازلن؟ اون یارو جندالله، جند و شیطان، چیچیه میاد گروه تروریستی میاد حمله میکنه به پاسگاه ها، احمق فکر میکنه الان مثلا داره بهش برای خودش میخره. تو بخش کوچیک از پازل آمریکای، احمق، بخش کوچیک از نیات و منافع پاکستانی. چرا پاکستان اینا رو هی راه میده، اینا میرن تو اونجا عمل تروریستی انجام میان، عمل تروریستی انجام فرام کنم میرن تو پاکستان؟ این دوتا راه رو شما دارید میبینید، قرمزه اگر روسیه بخواد، همین هندو فقط مبنا قرار میدم، خب همین پایین اینجا، اینجا دو شاخه. مسیر ایران رو ببینید چقدر مستقیمه، یک نزدیکتره، چقدره؟ از بمبئی تا مسکو 6948 کیلومتر، 19 روز تو راهه، 19 روز تو راهی که بخشش گمرک ماست، گمرک ما و ما ادراک ما گمرک ما، خودش گمرک یه جلسه ارائه داره، بابایی از ملت در میاره که اصلا اون سرش ناپیدا، یعنی تاجره به گریه میفته. تاجره با گندم اومده هندیه از همین چابهار صادر کنه به افغانستان. گفتن این باید قرن، این باید آزمایش بشه، خاک ایران میخواد. تو را یه دونه این گندم اگه بیفته رو زمین چی؟ یه وقتی سیستم بلوچستان گندمزار شد، اومدیم و گونه مهاجم بود، اومدیم و آفت داشت، آقا یارو برداشتن آوردن، بدبخت تاجر گرفتن، دهنش رو سرویس کردن، باید پاشی بری تمام این گندم‌ها رو بذاری توی کیسه ببندی، بذاری توی کانتینری که درش چی میشه؟ پولم میشه، از اینجا بفرستی بری. یارو گفته فقط من همین یه بار رو بدم بره تمام، دیگه کلام هم اینجا بیفته بر نمیگردم. آقا یه سری کنوانسیون‌های جهانی هست، شما عضوش میشی، مثل TIR تیر چیه، شما تو مبدا پولم میشه، تو مقصدم چیه؟ باز میشه، اصلا تو کشورتون رد میشه، پولش هم میگیری. تو ایران اینا رو باز میکنم، بیا اینجا ببینم چی داره. حالا ما میگیم باز بکنم، مثلا از 100 تا یه دونه رندومی باز کن ببین چیه، چه بگی من حاکمیت من فلانه، اینا رو من میفهمم. آقا اداره بهداشت میاد یه قصه داره، نمیدونم کی میاد یه قصه، این یه آزمایشگاه داره، اون یه آزمایشگاه داره. یارو میگه الان چیز عجیبه شما بگم، این مسیر آبیه رو میبینی چقدر طولانی تره؟ خب بار الان از اونجا زودتر میرسه از ایران. گفتم گمرک و ما ادراک ما گمرک، چیزیه بمانه.
این مسیر اون مسیر 6948 کیلومتر، این مسیر 16129 کیلومتر. 16000 کیلومتر کجا؟ 6000 کیلومتر، یعنی 2.5 بر مثلا تقریبا برابر. یارو الان ترجیحشون رو اونه، یعنی ما غلط بکنیم از ایران بریم. دو، ایران خطوط ریلیش مشکل داره. الان میرسیم به اونا. بریم صفحه بعد. این دریای سیاه رو اینجا شما ببینید، مهمه ها، این منطقه تقریبا همه ذیل ناتو، بالا هم که دست ناتو، یعنی اروپا ناتو، میای پایین ناتو، ترکیه هم که ناتو. روسیه رسما گیر کرده، اصلا دلیل اینکه داره با اوکراین میجنگه به خاطر اینکه ناتو پیشروی نکنه. خوب نگاه کن دور دریای سیاه چه کشورایین. شمال دریای سیاه روسیه است، برای شما دارم میگم ها، یعنی روبرو فکر کنید نقشه رو داره نگاه میکنید، اینجا روسیه است، اینجا اوکراینه، شمال دریای، این طرف رومانی، مولداوی که مرز دریایی نداره اما با رودخونه به دریا، رودخانه پهن به دریا وصله، جنوبش بلغارستان و پایین ترکیه. روسیه کاری که داره میکنه دقیقا داره شمال دریای سیاهو داره میگیره، شبه جزیره کریمه همینجوری داره پیش میره اینا رو بگیره که راه اوکراین رو به دریا ببنده. جنگ دریاهاست. دلیل حضورش تو سوریه دریا بوده، دلیل خروجش هم از سوریه دریا بوده. الان چی بهش گفتن؟ به روسا گفتن شما توی لازقی و ترتوس میمونید، نگران نباشید، بیخیال اینشی بید بیرون، دریات حبس میشه. از اون ور با اوکراین معامله کرده چون ترامپ داره میاد دیگه، ترامپ گفته من نمیخوام کمک کنم برای جنگ اوکراین، روسیه خداشه. برای روسیه این خوب بود که ترامپ رای بیاره، اینجا ما منافعمون با هم چی داشت؟ تضاد داشت. ما یه جا با یه کشور منافع مشترک داریم نمیتونیم یارو رو همراه کنیم، فکر کن تضاد داشته باشیم چه اتفاق میفته. خب جنگ اوکراین برای همینه، برای خفگی روسیه است و روسیه خفه شده است. اکثریت جمعیت روسیه هم سمت این طرف خیلی سرده و جمعیت کمه. صادرات گندم روسیه، وارد بحث شما میشیم، 45 میلیون تن از همینجا صادرات داره، 45 میلیون تن، 45 میلیون تن هم صادرات کود داره، اون گندم، این کود. بحثم کاملا توزیع آب غذاست و کشاورزی. 45 میلیون تن، 90 میلیون تن محصولات اساسی حوزه غذاست، یعنی اینجا صادرات داره. تحریم های بانکی، دو، یکی از روش هایی که آمریکایی‌ها مسلطن و پدر تجارت کشوری در میارن، تحریم چیه؟ کشتیرانی، تحریم بیمه های کشتی ها، درسته؟ مثل نفکشار یادتون چیز تحریم میکردن بیچارمون کرده بودن؟ دقیقاً راه خونسا کردنه چون این چیزی اینه که شما از دریا استفاده نکنی، خیلی ساده است. یعنی نه این که نزدیکتره، اصلا عاقلانه است زمینی استفاده بکنه. زمینی یعنی بی اثر کردن تحریم امریکاییه. میگه شما دریا استفاده کن، برو کشتی رو هر چقدر دوست داری تحریم کن، برو بنادر رو تحریم کن، برو بیمه های کشتی و شرکت های بیمه گذارش رو تحریم کن، کاری نمیتونی انجام بدی. خط راه آهن ایران یک فرصت طلایی برای روس هاست. زمانی که آقای رئیسی زنده بود بارها پوتین اومد نشست گفت سریع‌تر این بخشایی که قطع راه آهن رو راه بندازید، وامش هم خودم میدم. انجام قراردادش نوشته شد، اینجا به دلیل فنی و امروز و فردا و قیر و قیف و اینا ماجرا همین. شنیده قیر و قیف ماجرا شو؟ میگه گفت جهنم کجا دوست داری بری؟ جهنم ایرانی ها یا خارجی ها؟ یکیشون رفت جهنم خارجی، رفت جهنم ایرانی ها اونور. همدیگر دن گفت چه خبر؟ اوه چی بابا، حالا درست آنجلینا جولی مشهور شدیم باهاش، اما دیگه بالاخره سر ساعت میسوزوننمون، قیف میارن قیر داغ میزنن تو حلقمونو. گفت جهنم ایرانی چه؟ گفت آبا ما نشستیم داریم اشغال میکنم. گفت چه؟ گفت یه روز قیره هست قیفه نی، یه روز قیفه قیره نی، یه روز جفتشون از فرشته خواب مونده. خب اینجا الان قاعده قیر و قیف شده. ببینید میدونی مثلا چی میشه؟ مثلا یه ایراد فنی به این راهن وارد میکنن، میگن مثلا این پله میریزه، میگی به جهنم، 6 تا پل کنارش میسازم، لامصب، یک فرصت استراتژیک گیر افتاده روسیه، ما میتونیم او رو وسیله برای نجاتش بشیم، یک پول در بیاریم، دو الالعدم وقت بره زیر بلیط ما. از خودتون نمیپرسید روسیه چرا انقدر جلو ترکیه کوتا میاد؟ برای چی؟ بابا دریای سیاه دهنش دست ترکیه است، چی کار میتونه بکنه روسیه؟ روسا گیر افتاده بودن، میگفتن اومده بودن میشه ما بیایم زیر بلیط شما قرار بگیریم؟ اینجا کسی تحویلشون نمیگرفت. خوردود به همین گیر و قیف دیگه. بریم جلوتر. ظرفیت پذیرش بنادر و بخش ترانزیت ایران تو کریدور شمال به جنوب، از سمت شمال به جنوب، سر روسیه به سمت هند، سالانه حدود 10 میلیون تنه. همینی که هست الان 10 میلیون تن چیه؟ ظرفیت داره استفاده بشه. چقدر میخواست فقط گندم صادر کنه؟ 40 میلیون تن، 40-45 میلیون. کود چقدر؟ 40-45 میلیون تن. همین الان فهم. یعنی اگر من امروز رئیس جمهور بودم در این کشور، ثانیه ای تردید نکنید این کار انجام میدادم، خلق پول میکردم، این کارا را مینداختم. خلق پول، اگه میگفتی پولش نیست، که ما تو این زمینه هیچ نیاز خارجی بگید نداریم، تو حوزه راه و ریل و اینا کامل میتونیم بسازیم. تازه این که بیای تهاتر نفتی کنی، بری یه شرکت از چین ورداری بیای برات بسازه که 3 سود، یه شرکت خود روسا بیان بسازن 3 سود، اینا که اصلا از خداشونه. منابع چی میگم؟ خلق پول. یارو خودش داره میگه من وام میدم، میگه فقط منو نجات بده از اینجا. ما سکته نمی کنیم، خیلی پوست گلفتیم به قرآن. حالا چه ظرفیت های دیگه تو ایران داریم؟ ما 500,000 تن ظرفیت خالی ماکارونی و پاستا داریم تو ایران، یعنی با کمبود ظرفیت دارن کار میکنن. یعنی اون گندم رو میاری اینجا، فراوریش کن بده بیرون، فقط راه نباش، بیا رد شو برو، اون سر جای خودش، بیا اینجا کار دارم. در دولت احمدی نژاد کلی رو ظرفیت آرد کار شد، کارخونه آرد. ما 15 میلیون تن ظرفیت آرد و آسیابانی خالی داریم فقط. این عدد تا 20 میلیون هم میگن جهنم و ذره 5-6 مال شما. 15 میلیون تن فقط کارخونه آرد ما خالی دارن الان. 1 میلیون تن ظرفیت خالی شیرینی و بیسکویت سازی داریم، صنعت شیرینی و بیسکویت سازی. سوای این که برق ایران ارزونه، کارگر ایران ارزونه، انرژی ایران ارزونه، اینا به کنارا، که می صرفه نفر بیاد همینجا سرمایه گذاری کنه، خالی ظرفیت اصلا. کشورهای هدف لایه اول ایران، لایه اول یعنی فقط همسایه ها، یا مرز آبی داری یا مرز زمینی داری. متوسط ما واردات 3-5 ساله گندمشون 22.7 میلیون تن بوده. 22.7 میلیون تن دارن گندم وارد میکنن، فقط 7 میلیون تنشو دارن از روسیه وارد میکنن، بقیهشو میرن از اون ور دنیا میارن. طبعا از کجا باید بیارن؟ یعنی ایران میتونه اونها به غلات منطقه بشه، از روسیه بگیره بده به اینو. این صرفا یه راه نیست، غذای طرفه، نون طرفه. تمام این کشور رو وابسته خواهند شد به شما. اون موقع وزیر امور خارجه شما ظریف که نه، هر کیو بذاری بره کارو در میاره داداش. چون کار گیره، متوجه شدید؟ اینه، کار گیره، کارشون گیره. متوسط واردات کودشون 25.7 میلیون تنه، که فقط 3.5 میلیون تنش دارن روسیه وارد میکنن. عددا رو دقت کنید، 27 این بر 3. همین فقط لایه یک همسایه های ماها، مثل پاکستان. این چقدر نیاز کود داره؟ خاک حاصلخیز داره، آب داره، کود نیازمند. این که خودت بیای کود تولید کنی فلان اون نخواستیم، فقط وایس داداش دستت بکن تو جیبت نگاه کن، فقط همین. یه قدرت رایزنی میخواد دیگه، به این کار انجام بدی. کشورهای هدف تو لایه دوم، منطقه شرق آسیا، شرق آفریقا و بقیه نقاط وارد کننده کود تو جنوب جهانی. واردات سالانه گندمشون 75 میلیون تنه، واردات سالانه کودشون 91 میلیون تنه. دیگه کل روسیه 45 میلیون تن بود. همین الان داره این کارو میکنه روسیه. مثلا یا روسیه همین الان 45 میلیون تن داره، میتونه افزایش بده؟ بله. همین الان با چینیا قرارداد بستن، میگه تو پاشو بیا تو زمینای من. یه بزرگترین کشور دنیاست روسیه دیگه. 5000 کیلومتر دیگه تو اونورش راه. قطار از این ورش تا اونورش یک هفته تو راهه. یه هفته 24 میره ها. خدمت شما عرض کنم، به چینیا گفتن تو مرز با خودم پاشید بیاید، کارگر بیارید، همه چی خودتون بیارید، بیاد اینجا یعنی کارگر چینی هم کار کنه. فقط بیاید این زمینا بکارید. بعد یه ویژگی عجیب داره این روسیه، به خاطر اینکه بالاش قطب دیگه. الا ماشاءالله آب داره. دو دشته. مواردی ما داشتیم مثلا توی اوکراین، تو روسیه قیمت گوشت گوسفند از مرغ ارزان‌تر می‌شد. برای اینکه برای مرغ پرورش مرغ پدر در میاد، بعد یه مرغداری می‌زدی، برقی مرغی فلانی به همانی، گوسفند فقط می‌چریده دیگه. چیزی نمی‌خواسته. رودخونه هست. بارش های فراوان دیم. من قزاقستان نشید. اصلا انگار شما واقعا سیستم آبپاشی گذاشتی. صبح ابر میاد یه دور به آب میده میره، بعد از ظهر یه بار دیگه میاد. این شرایط فهم. کشور اوکراین شما پرچمش رو نگاه کنید، پایینش زرده، بالاش آبیه. این یعنی چی؟ اون بالا آسمون، اینم دشته زرد رنگ و فراوان نعمت و گندم و طلایی و چلا. همین الان دارن با چین این کارو میکنن. دو، همین مناطقی که اخیراً از اوکراین گرفتن، الحاق کردن، تصرف کردن، هر چیزی میخواد بذارید، برای من مهم نیست چه لفظ کوفتی استفاده میکنید شما. خب همین مناطق 8 میلیون تن اضافه کرده، یعنی همینو آزاد کرده، الان پشت دارن میکارن. چیکار یارو میکاره؟ میره، کاری نداره دیگه، خودش در میاد. اصلا جنگ اوکراین، پشت جنگ اوکراین شرکت بلک راک، شرکت بلک راک آمریکایی صاحب چیه؟ از سهام لاکید مارتین تولید کننده F-35 مال اینه، تا شرکت بایر، شرکت مونسانتو، سموم و بذر و آفت کش ها و همه. بابت این پولی که دارن میدن، پول نمیدن، دارن وام میدن، عوضش بابت نکولش زمین های اوکراین اجاره 100 ساله دارن میکنن. شرکتی که هم بابت جنگ اوکراین سلاحشو میفروشه و هم بابت اون زمین ها بذرش و آفتکشش و سمومش، یعنی خدا وکیلی با یه تیر 25 تا نشون دارن میزنن. من چرا اوکراین فلان شده؟ بابا جمع کن تو رو قرآن، بیاید برید ببینید انگیزه مالی اقتصادی پشتش چی، نرفش چی. کاملا مال یهودی هست شرکت، تقریبا همشون جهودن. یکی از اعضای هیئت مدیره بلک راک کیه؟ رئیس شرکت آرامکو عربستان. اونو برداشته آورده گذاشته اونجا. از انرژی گرفتن صاحب دنیا اینا. اینا تصمیم میگیرن یه نفر توی کشور رای بیاره، اینا تصمیم میگیرن رای نیاره، اینا میگن اینجا جنگ بشه و اونجا بشه، اونجا نشه. سوریه رو دارید تعجب میکنید چرا اینجوری شد؟ میبینی کار کیه؟ پروژه گپ، گریت آناتولی پروژه، کارش سد سازیه، شرکت اسرائیلیه. برای ترکیه یا من گفت شما باید سد بسازید، شروع کرد طرحهای توجیهش آورد، سد رو ساختن، سوریه خوش شد. 8 میلیون مهاجر گذاشت رو دست بشار اسد. یه زمانی عدس سوریه تو همون مناطقی که الان بیابونه صادر می‌شد به اروپا. عمدن مثال های حوزه کشاورزی دارم براتون میزن. حالا چی دیگه بهتون بگم؟ صحبت سوریه شد. یکی از دلایل سقوط اسد میدونید چی بود؟ قیمت نان. اینو که میگم جستجو کنید خودتون، مثل قیمت صفت خرید نان در سوریه تعجب میکنید. 3 ساعت 4 ساعت میرفتن وایمیستن تو صف خرید نون، با کارت ملی 2 قرص نون میگرفتن میومد. بعد روسایی که اینقدر اضافه تولید دارن و صادر کنندن، با 1 میلیون تن 2 میلیون تنشون میتونستن مشکل اینا رو حل کنن. کسی نبود بره به اینا بگه بیا این کار کن. یه قاسم سلیمانی نبود بره اونجا اونا رو توجیه کنه. اون خودش درگیر اوکراین بود. کشور مثل روسیه، مثل آمریکا نیستن. آمریکا قدرت جهانی، روسیه یه کشور فرامنطقه‌ایه. اینجوری نیست شما فکر کنید مثلا اثر جهانی داره. نه بابا، خودش تو تحریما پدرش در میاد. تو همین 2 هفته منجر به فروپاشی سوریه، یکی از روش‌های تامین مالی و روش پولشویی دور زدن تحریم‌های روسیه لو رفت. فشار آوردن، قیمت روبل جابجا شد. اصلا من نمیدونم چجوری نفهم یه تحلیل سیاسی میکنه بدون که اقتصاد بفهمه. چی داره میگه به مردم؟ چی به خورده مردم میده؟ چی میتونه بگه به مردم؟ از کجا اطلاعات میخواد بیاره بده؟ اینا واقعه. یک کلمه راجع به اینو تلویزیون شنیدید شما؟ 10 تا کارشناس عادی دارن زنگ میزنن، الو سلام علیکم، بله محور مقاومت به حمد الله که ماکان فلان است، نمیدونم او بیا جمع کن تو جمعه داره. انتظار داشتی چیکار بکنه دیگه؟ مردم برای نون عادی وای میسادن 300 400 تو صف، گفتن هر کی میخواد بیاد فقط تو برو. بنزین شده بود 1 دلار، 70,000 تومان قیمت حلید بنزین. ونزوئلا رو یادتونه بنزین رسوندیم؟ چرا اینجا بنزین نبردیم برسونیم؟ کی برای بنزین بده؟ کسی که خوش 20 میلیون لیتر قاچاق داره؟ خودش وارد 5 میلیارد دلار سالانه بعد واردات بنزین انجام بده؟ همینجا مسئله اصلی ناترازی انرژی و بنزین داره. قیمت این 300 سی سی 1/3 لیتر چند تومن آب معدنی؟ 6 تومن 7 تومن پول این آب معدنیه. 3 برابر این آزادش 3 تومنه. یعنی 1 لیتر بنزین. اینا هم کار تحریمه. هر چی گفت تحریم اثر نداره حرف مفت زده است. تحریم اثر دارد، اثرش چقدر است این مهم است. یه بیورزگی خودتون گردن تحریم ننازید. بنزین، بنزین باید چیکار کرد؟ الان من نمیگم، سخنرانی رائفی پور 98 در وسط بحران بنزین موجود است. رفتم قم سخنرانی کردم راهکار را. همون موقع گفتم هنوزم همونه، جز این هیچ کار دیگه هم نمیتونن بکنن. بنزین رو به جای ماشین بدید به آدم ها، تموم شد رفت. به هر ایرانی نفری 30 لیتر بنزین بدید، تموم شد رفت، حل میشه ماشین. خواه ماشین داشته باشه خواه نداشته باشه. 105 میلیون لیتر شما داری بنزین تولید میکنی؟ اگه میبینید یه هایی شما سرزرب میپرسی من سرزرب جواب میدم، برادر من عدداشم دارم به دقیق خدمتتون میگم، من کارمه میان خیلی حد ایرادات که من میگم یه این کار دخالت میکنم، میگم سر در میارم. مشکلی دارید؟ این مسائل ذو ابعاده، این مسائل جامعه الاطرافه. مگه میتونی تو مسئله بنزین رو حل کنی سیاست نفهمی، جامعه شناسی نفهمی، مسئله فرهنگی رو نفهمی، امنیت نفهمی؟ یا آقای میده دستور ارد اقتصادی میده، وقتی اون ارد اقتصادی قابلیت اجرای سیاسی نداره به درد عمش میخوره. درستش چیه؟ بنزین بده به مردم، مسئله مهاجرین هم حل میشه. میدونی چرا انقدر افغانستانی میان ایران؟ دلیلش میدونی چیه؟ بگید یه جواب درست میخوام. به صرفه است، تمام میصرفد بیاید ایران. چرا پاکستان نمیره؟ تمام. وقتی با کد ملی شما بنزین رو بدی به خود طرف، گاز رو بدی به خود طرف، نون رو بدی به خود طرف، به خودش بده. خواست بریز روز تو چا، خواست بده خودشون به هم بفروشن. اونی که 4 تا ماشین داره بالا شهر بیاد از اونی که اصلا ماشین نداره بنزین رو بخره. نوش جونش. حق نداری بهم بگی بنزین نخر. بخره بریز دور. ما کمونیست نیستیم. بخره فقط. اون موقع اون بابا نمیره تو شمال شهر استخر درست کنه زمستون بیاد استخر رو باز میکنه، بلیتش میشه 500,000 تومان، نوش جونش بره، داره دارندگی برای زندگی، کور بشه هرکی نمیتونه ببینه. تو کافه دیگه نمیاد از این گرمایشا بذاره تو پیاده رو، نه میذاره، قیمت کافش گرونتره. اونی که داره میره اونجا. وقتی بای کد ملی بدهی، اون کسی که کد ملی ندارد نمیگیرد، پس هزینه زندگی برایش چی میشود؟ نمیآید اینجا. حالا هی از این ور بگیرید، از مرز بنوزید بیرون، از اون ور برگردن. روزی 10,000 تا خارج کن، روزی 20,000 تا برگردن. فکر کردی برای چی از چپ تا راستشون منو میزنن؟ اینا سر هیچ چی با هم اشتراک ندارن، سر زدن من با هم اشتراک دارن. چرا؟ چون اینا به چپ و راستشون برمیگرده، به جفتشون برمیگرده. من نقد انجام میدم، میخواد دولت رئیسی باشه، میخواد دولت پزشکیان باشه، میخواد اصلا روحانی باشه، اینا برای من مهم نیست، اصلا ذره اهمیت نداره. میخواد قالیباف باشه، من نقد باشه نقد میکنم. میخواد لاریجانی باشه مسئول جمهوری اسلامی، باید جوابگو باشی. مسئول یعنی مورد سوال. شماها سیاست بازید، شماها جناح مناد، من ندارم آقا، من چپ و راست برام مهم نی. به خدا بلایی که سر من تو درگیری با اصولگرا اومده به امیرالمومنین تو اصلاح طلبان نیومده، من فقط 4 تا پرونده تام درگیری با اصولگرا برام تو قوه قضاییه درست شد. تا قبلش یک نفر از من شکایت نکرده بود. اینا رو بیاید درست بکنید، بعد به مردم بگو مقاومت کن. میکنه، نه اینکه تو متحد استراتژیک و راهبردی خودتو به خاطر نون و بنزین از دست دادی. یه بخشش اینه، میرم به اسد میگه بمون، میگه چجوری بمونم، چیو بمونم؟ حقوق ارتشیاشون میدونید چقدر بود دولت سوریه؟ کسی میدونه؟ حقوق کارمنداشون میدونید چقدر بود؟ حقوق 15 دلار میفهمید یعنی چی؟ حقوق 20 دلار 30 دلار میفهمی چی؟ ارتشیاشون کارت میکشیدن میرفتن بیرون سیگار میفروختن، میفتن بیرون کار میکردن، میفهم مجبورن رشوه بگیرن. سال آخر که اسد به این امارات نزدیک شد، برای اینکه پول بیاره دیگه، این کشورشو نجات بده. درسته؟ امارات که اومد با خودش پول نیاورد، ارتباطاتو گرفت، با سران ارتش ارتباطاتو گرفت، گفت داداش چقدر بهت پول میدن؟ یه شماره حساب معرفی کن، نقد اصلا تو پاکت میذارم برای دلارا رو میارم. کل ارتششو خرید. 45 میلیون تن فکر کن اونور داره یارو تولید صادرات میکنه، 1 میلیون تن اون اینو نجات میداده. یه نفر نرفته بوده اونو بگیره برده بریم این بده. باید اون مردم رو راضی نگه داری یا نه؟ هر چند براتون مینویسم امضا میکنم، مردم سوریه با چراغ قوه دنبال بشار اسد خواهند گشت، همونطور که مردم لیبی امروز اگر پسر قذافی، خودش که مرد گور به گور شد رفت، پسر قذافی تو هر انتخاباتی شرکت بکنه بالای 90% رای میره. سیف الاسلام قذافی کاری باز یک روزه تموم شده دیگه، درسته؟ یه روزه زیر ساختی نمون براشون، تمام پادگانا، پلها، خطوط مواصله، همه رو اسرائیل داره میزنه، پدافندا مثل لیبی. لیبی رو برید کار کنید روش. لیبی از نظر رفاه اجتماعی و رسیدگی به مردم تو دنیا نمیگم کم نظیر، بی نظیر بوده. چیزی راجع به خطوط انتقال آب‌های ژرف لیبی شنیدید؟ بزرگترین پروژه آب‌های ژرف تو دنیا تو لیبی انجام شد. اینا تو جریان اکتشاف نفت رسیدن به یه چاه، به یه بستر زیرزمینی آب شیرین، آب فسیلی بود، کهن بود، اما آزمایش کردن قابل. یه سرچی شما بفهمید ظرفیت آب چقدر بوده. لوله‌ای درست کردن، ماشین تو لوله‌ها میتونه حرکت کنه، انقدر بزرگ بود. همه اونا رو زد فرانسه، ناتو همه اونا رو بمباران کرد. تو با قذافی مشکل داری، اونا رو چرا میزنی؟ زیر ساخت نمیذارم برات بمونه. شما ببخشید یه مش حرامزاده طرفی، هیچی عالیش نیست، به جهنم که من چه بله سر عراق آوردم، چه بله سر افغانستان آوردم، چه بر سر یمن آوردن؟ ببین حالا با سوریه چیکار میکنن؟ جلو چه شد؟ کیلومتر مکعب 150 زیر زمینه. بعد میگه که آبی که زیر زمینه بهترین نوع آب، عالی ترین از این جهت که تبخیر نمیشه. قرآن هم برای آب عبارت چی استفاده کرده؟ برای زمین مسکن. میگه ما آب و زیر زمین مسکن دادیم، یعنی نحوه ایدئال ترین شکل نگهداری آب زیر زمین است. این صدایی که ما درست میکنم تشتک بخاره، نگه میدم که بخار بشه. 400 میلیارد متر مکعب ورودی آبمونه، درسته؟ دو سومش تبخیر میشه. آورده اقتصادی، فقط همین وایسی نگاه کنی به درون ریلت رد بشه 1 میلیارد دلار گیرت میاد. روسیه چی لازم داره؟ سبزیجات، میوه، اینا رو هند و پاکستان بهش میدن، خود ایران میتونه بهش بده. اونجا به خاطر سردسیر بودنش محصولات باقی کم دارن، توی فصلی بکاری برداری تموم بشه بره. برای همون هم خیلی جالبه، بسیار از میوه ها اسمشون فارسیه، معلوم از قدیم و لعیام از زمان هخامنشیان از اینجا رفته، ریشه اسم میوه ها خیلی هاش فارسیه. برآورد اتاق بازرگانی از اینم بیشتره. اینش مهمه ها، این هم مهم، اما از اون مهمتر چی بود؟ اون کارخونه آرده که بهتون گفتم، اینی که اینا وابسته تو شما میشن، اینی که کلی رو اینا میتونی ورق بازی داری جهانی که هیچ کسی نمیتونه چپ نگاه کنه، هر کدوم اینا یه بمب اتمه، هر کدوم اینا یک ظرفیت بازدارندگیه، مثل بازدارندگی هسته‌ایه با قضای خودشون. مردم به گیر افتادن تو دنیا. بچه‌ها یادتون رفته تو اروپا اصلا ماسک میدوزیدن؟ تو اروپا خودشون اصلا ماسک میدوزیدن سر ماجرای اوکراین، سر ماجرای کرونا. آورده‌های اقتصادی فرآورده آردی، درآمد تولید آرد هر کیلوگرم 2000 تومان با احتساب 10 میلیون تن 400 میلیون دلار اینجا. صادرات کشورهای جنوب جهانی، وارد کننده کود و غلات از روسیه موقع برگشت به روسیه، به CIS آسیای میانه، سالانه تا 143 میلیارد دلار واردات داره. 143 میلیارد دلار میخواد اینجا برد. حالا تو دلیل خیلی چیزا رو فهمیدی، چرا اینجا بمب‌گذاری میشه، چرا اونجا یه کار انجام نمیشه، چرا مثلا یه راهن 30 کیلومتری 40 کیلومتر 10 سال مونده، این اونور آدم داره، قدرت‌های جهانی اعمال نفوذ میکنن، آدم میخرن اینجا. تو جنوب ببخشید، یکی از مناطق آزاد ما، یکی از مسئولینش که باش برخورد شد، کیف پر دلار رو میگفتن برده بودن پای لودر گذاشته بودن اماراتی ها. بعد اینا چیه؟ اینا پروژه‌های ملیه. اینجا افتاد دست کیا؟ نماینده های مجلس شهرستانی با هم دعوا دارن میکنن، این از شهر ما رد چه، اون از شهر ما رد چه. من کیس دارم، یکی از مسئولین بحثش مطرحه که راهن جهانی که داره رد میشه را از روستای خودشون میخواد عبور بده، شهر نه ها، روستاشون. من براش پیغام فرستادم گفتم بابا این راهنه میخواد بیاد رد شه، کاری نمیکنه تو دهات تو، فقط سر صدادش برات میمونه. ۲۵۶ میلیون تن عملیات بندری، 31% از کل واردات و صادرات وزنی روسیه، بزرگترین منطقه بندری دریای سیاه. 25% از آقا این عدد رو یه بار دیگه فکر کنم، 256 میلیون تن وابستگی روسیه به دریای سیاه. بریم جلوتر. 35% از صادرات دریایی نفت خام روسیه. از صادرات دریایی فراورده های نفتیش، نه نفت خام، فراورده های نفتی. صادرات 15% از کود شیمیاییش، بیشترش از شمال اروپا صادر میکنه. کودش اینجا کم، اما 15% صادرات کودش. 95% از غلاتش، 95% از دریای سیاه. این منطقه هم که سبز شده، این منطقه منطقه اصلی که کشت داره صورت میگیره. حول همین دریای سیاه. اون طرفا سرد، خوب به درد نمیخوره. اینجا اصلی ترین جایی که داره میکنه، همینجا. %82 از تولید گندم روسیه تو همین منطقه است. %82 تولید گندمش. مناطق الحاق شده هم 8 میلیون تن اضافه کرده از اوکراین رفته گرفته. این قرمز رو میبینید؟ اینجا الان اومد. یه خورده دیگه پیش بره شهر اودسا و اینا رو بگیره، راه کلن اوکراین رو به دریای سیاه میبنده. اینجا هم خودش شبه جزیره کریمه اینه که گرفته است. همه رو تقریبا دستش انداخته. بابا برای چی وارد جنگ شد؟ چرا وارد جنگ نشه؟ گلوگاهش اینجاست، نفسش اینجاست. میبینه همینجوری ناتو داره پیشرفت میکنه و داره میاد جلو، معلومه وارد جنگ میشه. این نقشه روسیه است. این 4 جا جاهایی که این داره الان نفس میکشه باشه. بخش قرمز که توضیح دادیم به دریای سیاه میخوره. 95% صادرات غله، خطر انسداد به شدت جدی. یعنی فکر کنید جنگ اوکراین به اون مرحله برسه که شروع کنن کشتی‌های همو زدن. الان میدونید که یه قراردادی با هم نوشتن که کشتی همو نزنیم. فکر کنید واقعا اوکراین برسه به مرحله چی؟ زمین سوخته. همون کاری که یمنی‌ها دارن میکنن اینم انجام بده. چی از روسیه میمونه؟ ول کنید چی از روسیه میمونه؟ چی از دنیا میمونه؟ یهویی 40-45 میلیون تن گندم حذف بشه. اصل 95% داره انجام میشه. قیمت چی میشه؟ ما امسال ما نیاز گندم تقریبا 12 میلیون تنه. امسال خودکفا بودیم، 12-13 میلیون تن تولید کردیم. پارسال به سال آبی خیلی ربط داره دیگه، بارندگی چطور باشه. پارسال 7 میلیون تن تولید کردیم، 5 میلیون تن وارد کردیم که از همین روسیه هم وارد کرد. یه نکته قبلا گفتم خدمتتون، جنگ بعدی جنگ قحطی است. گفتم دنیا دوره مرگومی رو با کرونا گذرون، منتظر جنگ چی باشید؟ قحطی. بعد تو این شرایط فکر کنید هاو قله و درب ورودی و خروجی قلات روسیه بشی، همه چی تو دیگه تعیین می‌کنی. برای همین میگم اگر من رئیس جمهور بودم، اینا که اصلا دلشون خوشه توی مملکت، اصلا قرآن از کجای کره زمین پیدا می‌کنی همچین کیسایی؟ بعدها دانشگاه‌های جهان میان اینا رو تک تکشون کیس استادی می‌کنن. یعنی چی بودن؟ من اگر رئیس جمهور بودم ثانیه‌ای تأمل نمی‌کردم. روسه حتی نمی‌اومد سرمایه‌گذاری، میگم خلق نقدینگی می‌کردم می‌ساختم. نگید خلق نقدینگی تورم اینا چرت و پرت تحویل من ندید. خلق نقدینگی ایران خودروتون داره میکنه، سایپاتون داره انجام میده، سر تامین اجتماعی بدهیایی که دولت به تامینشو دارید انجام میدید، 60 جای دیگه دارید انجام میدید، ایران مالتون داره انجام میده، بانک آیندهتون نصف تورم فقط مال بانک آینده بود. اینا رو من نگید، جای دیگه خوب دارید میکنید. 95% اینجا. دریای بالتیک 4000 کیلومتر راه طولانی تر میشه، چون عمده ای که میکاره اینجا رو میکاره دیگه، همینجا میکنه. 4000 کیلومتر راه طولانی. امکانات بارگیری غلات هم نداره، امکاناتش کمه. این منطقه بالا که کلا قطبیه، فقط نفتی خورده صادر میکنه. 5000 کیلومتر راه دورتر میشه. این سبزم 9000 کیلومتر، 9500 کیلومتر راه دورتر میشه. اصلا ولش کن، بعد اونور به کجا میخواد بفروشه؟ به دریای آرام، اقیانوس آرام کجا میخواد بفرسته؟ مرزای زمینیش با چین هم جسالتا به خاطر ترافیک بالایی که با خود چین داره عملا قفله. یه همچین فرصتی فراهم شده، معلوم نیست این پنجره 2-3 سال آخر بالاخره مجبور میشه روسیه بره بشینه مذاکره کنه دیگه. آخرش مجبور میشه یه سوریه‌ای رو معامله کنه، یه جای دیگه رو معامله کنه. خب 10 بار چیز جالب شما بگم، پوتین اسم رئیس راه آهن ما رو میدونسته تو ایران، یعنی دنبال این بوده که چی کار پیش نمیره، میگفتم مثلا یه نفر یه جای یه مسئولی دارید اسمش اینه. تا اینجا موانع احسا شده فعلی، عدم شناخت دو طرف از یک دیگه، مشکلات پولی و بانکی، مشکلات تنازیتی. این شرکت حمل و نقل روز اومده مدیرش خودش میگفته وقتی این اتفاق افتاد برای ما، همون روزی که تحریم ها شروع کردن دیگه، کشتی ها حاضر نبودن با پرچم روسیه بیان بارگیری کنن، شرکت های بیمه شروع کردن اذیت کردن، تمام بخش دولتی و خصوصی ما دور هم جمع شدیم، فقط یه حرف میزدیم، میدونید چی؟ ایران. میگفت ما نمیدونستیم مثلا شرکت ها حمل و نقل شما چجوری هن، هیچ شناختی نداشتیم، دولتی هن، خصوصی هن. حالا شما میگه انقدر اینجا میصرفه، چرا کسی نمیاد سرمایه گذاری کنه رو خطوط ریلی؟ طبعا باید این کار بکنن دیگه، درسته؟ دلیلش یکی بهم بگه چی؟ مشکلات چی؟ بلند بگو بشنم. نه یه چیز دیگه است، اینا نیست، همین ستا نه، میخواد کار بیفتین، آکی نگه ندارید، حیفه. چی؟ فساد مدیریتی، یعنی مثلا یه مدیر فاسدی؟ نه، بگم هیچ شبکه ریلی نمیتونه با این قیمت بنزین جاده ما رقابت کنه. یکی دیگه از ضرباتی که شما داری میخوری سر قیمت بنزین. یارو میگه یعنی چی شما آب میریزی تو باک ماشیناتون، من میتونم یه رقابت کنم با این؟ اینا ام الفساد ها، ام الفساد. یعنی میگه بنزینی گرون کن، گفتیم نه، میدید به مردم، پولداره بیاد فقیره بخره، نوش جونش. همین الان خیلی اشتر کامیون انجام میشه دیگه، اما کامیون کجا؟ آقا میدونید وقتی من دارم راجع به قطار صحبت میکنم طول بعضی از این قطارها چقدره؟ چند متره؟ 7 کیلومتر، 5 کیلومتر طول قطار. میفهمی 5 کیلومتر طول قطار یعنی چی؟ یه تصور کن، می چند تا لوکوموتیو همینجوری گذاشتن میذارن که فقط اینا رو بکشه بره. براتون نگفتم آقا یه چیزایی رو نشنید، مثلا میان میگن آوی پتروشیمی ها فلان کردن، نمیدونم فولاد به همان کرد، جمع کنه جون مادرتون. فولاد اصفهان سنگ آهن رو از داخل کشور خودمون میخره. یکم میخوام نگاه کنیم چی برات بگم، خرگوش میخواد تو کلا در بیارم، عشق کنید، میخره تونی 12 دلار. اوکی چقدر تونی؟ شرکت فولاد کره جنوبی از برزیل، برزیل کجاست؟ کره جنوبی و برزیل اون بر اقیانوس آرام. با کشتی بار میزنن میارن کره جنوبی. سنگ آهنش کجا بوده؟ یه جقل جا. خب و از استرالیا، بعدن بیکار شدی با گوگل ارث فقط یه فاصله بزن، خطیشو بردار یه حالی بکن. تونی 5 دلار. نمیشه که یه ور ماجرا رو بگی یه ور دیگر نگی. همه جا دارن بهتون اینجوری اطلاعات میدن مردم، آدمای زینف و بی سواد، یا زینفن یا بی سوادن، دارن اطلاعات غلط بهتون میدن. تو ماجرای خودرو مگه نمیگید ماشین ما گرونه؟ میگید دیگه، گرون نیست؟ پراید گرونه یا نه؟ خیلی گرونه. عراقی‌ها احمقن میخرن پرایدو. 6000 دلار تو عراق پراید. 6-7 400 میلیون تومان پول پرایده. میخرن، عشقم میکنن. دیوونه؟ عراق نرفتید؟ اون هم ماشین آمریکایی رو ندیدید؟ ماشین کره رو ندیدید؟ ماشین ژاپنی رو ندیدید؟ دیوونن میخرن؟ میدونه همین کویی کار الان به ونزوئلا 7000 دلار دارن میفروشن؟ هم پراید دیگه. قورباغه رنگ کردن. 7000 دلار یارو دیوونه است میخره؟ نه چون رفیق راهبردی ماست. با چرت و پرت نگید این حرفا چی؟ ماشینو بار کشتی میکنه اینجا، اون بره کره زمین 7000 دلار داره میخره. تو عراق 1000 دلار هزینه پلاک کردنه. چرا نمیری کمری کار کرده بخره. خواهشن حرف درست بزنید تو. من نه طرفدار خودروسازم نه طرفدار، من دارم حقم. 6000 دلار برای یه ماشین قیمت بسیار پایینی، دیگه کمتر از اون ماشین اگه هست تو دنیا به ما بشمه. ما گشتیم تو هندی که پیدا کردیم 4000 دلار بود، هم فهمیدیم موتوره. آره موتور بود، بدنه چیزه. بعد قیمتش خیلی جانش شد. اگر آینه عقب داشته باشد 200 دلار اضافه میشد، آینه بغل اگه میذاشت 100 دلار اضافه میشد، همینجوری میرفت بالا. نیست. پس چیه ماجرا؟ ماجرا این نیست. ماجرا اینه که خودروساز ما با ضرر بعد تولید کنه، مصرف کننده ما گرونتر بخره. این حاشیه سود وسط کجا گمه؟ دلال. اگر دلالی نیست، من یه سوال ازتون دارم، چرا سایت ثبت نام خودرو مثل لاتاریه؟ جواب بدید. چرا یه شانس اسم در اومدن؟ کدوم خراب شده ای برمیدارن یه کاری میکنن یه عده شانس بیشتری داشته باشن بر بردن یه پول گنده؟ چرا؟ به قرآن هنر میخواد. شما خودروساز ضرر کنه، خودروساز ضرر بکنه، خریدارم ضرر کنه. بابا دمتون گرم، آدم کلاشو برداره یه رو وایس سرپا براتون دست بزن، چجوری میتونید ما هم انقدر خوشگل گن بزنید تو امان؟ بالاخره یا طرف این ور قش میکنه یا طرف اون ور دیگه، یا انحصار درست کردی تولید کننده. برای چی مثلا خودروساز ما میگم یا هر ماشینی که من دارم تولید میکنم 50 تا 60 میلیون ضرر میکنم، چرا خودروساز ما دیگه پرشیا تولید نمیکنه؟ ضرر داره میکنه. بعد میخواد حاشیه سودشو میخواد ضررشو کمتر کنه، چیکار میکنه؟ اورقش میزنه یه تیکه پلاستیک زهش این پایین میشه آپشن. فهمید چی شد؟ وقتی میخواد بره فلان قطعه رو بردارد چین وارد کنه، میره از آشغال ترین کارخونهش وارد میکنه. ایربکو 20 تا ماشین خورده و هم یکیش باز نشده، دلیلش میشه این. اینا هم تقصیر مردمه؟ بله، ناآگاهی مردم. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اما اون مسئولین که میان الکی واسه مثلا یوم میان بیرون خود سایپا فوش میدن، میگن فوش بده، بیا منم فوش میدم. به چیش فوش میدی؟ بابت چی فوش میدی؟ فوش بده منصفانه فوش بده. الان مده هر کی مثلا بیرون خود سایپا فوش بده خیلی طرف مردمه. مثلا آدمایی بودن مثلا ماشون جلسه میذاشتیم نماینده مجلس بودن، این طرف بودن فوش میدادن. بعد صداش میگم گفتم برای چی فوش میدی؟ گفت کیفیتش پایینه. گفتم میدونی اینه؟ مثل بگم چی با این صد نگات میکرد؟ یه دوتا مناظره بزنن تو تلویزیون منم ببرن؟ عدم شناخت طرفین هستن دیگه. مشکلات پولی و بانکی. مثلا الان شما برو روبل گیر نمیاری، بعد میگیم دلار زدایی. ببین من با ریال، اون با روبل هیچ ربطی به دلار نداره. میخوایم مبادله کنیم گیر نمیاری، شبکش نسختی. باید سریع بانک مشترک درست بکنی، کار بکنی. هزینه های بالای صرافی دیگه، چون ارز غیر مرسوم وقتی استفاده میکنی صرافی ها هزینه بیشتری میگیرن بعضن. مشکلات یک طرف بودن مسیر و خالی برگشتن. این میگه من الان این طرف رو بار بزنم ببرم، کشتی ما میدونم چی برمیگردونم. اینجا کاری من از هند چی برگردونم؟ رایزن میخواد دیگه بره بشینه اون سفیر شما اونجا، اون رایزن اقتصادی شما بری بشینه کار رو در بیاره. مدت زمان بالای معطلی در گمرک، گفتم گمرک و ما ادراک ما گمرک. هیچ ولش کن، همین سربسته بمونه، ایشالله یه روز عمر باقی بود بریم سراغ گمرک. از فردا شروع میکنن یه کلیپ جدید از همون میدن بیرون. ایرادهای سازمان حافظ نباتات به بارهای صرفا ترانزیتی. پولم شده است میخواد فقط رد بشه، بازش کن یا پایین آزمایشش میخواد بکنم فلانش کن کلن. چرا؟ چون چکشه. یعنی چی چکشه؟ چیزی که کسی که چکشه همه رو کی میبینه؟ میخ میبینه. میگه باز من به چه درد میخورم؟ یه روزی که این رفقای من کارخونه داره، ما رو دعوت کرد کارخونش. ما رفتیم حراست جلو در کارخونه، ما رو جلومون نگه داشت. واسه تو ببینم. کجا میری؟ گفتم یه رو بیشتر نیستی، داریم میریم تو کارخونه دیگه، کجا میرم؟ میخوام برم اینجا روپایی بزنم. کار دارم. با کی کار داری؟ گفتم با رئیس کارخونه های فلان. واسه زنگ بزنم. اومد حالا اون از پنجره منو دیده، اون بالا داره بالبال میزنه. زنگ زد دفترش، گفتن نبین صندوقا بده بالا. میگم خواهد زیر پادگان صندوقا بده پایین مثلا. و بعد خیلی ناراحت شدن ریس کردن، گفت من این مرتکر امروز مینازمش بیرون. گفتم نه بابا کاری نکن. چرا؟ گفتم ببین شما رو که میشناسه این بنده خدا، کارگر اینجا هم که کامل چیه میشناسه، یه بار حراست بوده بذار حال کنه دیگه. بذار عشق کنه یه نفر نگه یه دو دقیقه سینجیم کنه کجا میری داداش کی هستی ایست اسم شب بذار حال کنه اینم خود ثواب داره. خندش گرفت. الان اینه واش تو ببینم بار کجا میاری اینجا بعد بره آزمایش فعلا قرنطینه اینم اینجا. یارو میگه الان میگم این مسیر کوتاه که شما دیدی دیگه مثلا قضیه حماره دیگه، قضیه حمار تو ریاضی چی بود؟ گو خرم میدونین علفشو بذاری نمیره دور بزنی صاف میره. قضیه حمار میگه از ایران نزدیکتره. خب چه جوری از اون زودتر میرسه؟ زمانی که آقای میاد سالهی رئیس راهن بود یه بار تستی از روسیه زغال سنگ آوردن برای هند فقط این مسیر باز بشه. ما از سمت الان براتون نشون میدم از سمت شرق دریای کاسپیان هم راه داریم. خب اونجا چه اتفاقی افتاد؟ اونم باحال بود. سری باره انجام شد، اصلا خطو خالی کردن، با سرعت بار اومد پایین، تو بندر گیر کرد. اون بخشش رو دیگه فکرشو نگردن، چون کار چی بود؟ کار راهن نبود دیگه، حوزه راهن تموم شده بود دیگه، موند اونجا. معرفی نشدن یک متولی در حوزه ریلی کوریدور بخواد. یه نفر اینو بگم بگه این آدم میگه مسئول چینه، این آدم این مسئول کوریدورهای ماست، این مسئول جاده های ماست و حاکمیتیه، به دولت ها ربطی نداره. این عکس‌ها رو هم نگاه کنید بچه‌ها، ببینید یه تیکه اینجا قطع مرز این چه برو، این راهنش باید درست بشه، یه تیکه اینجا قطع، اینجا دو تا لابی افتادن به جون هم دیگه، اردبیلیا و رشتیا. اینا میگن از رشت آستارا بیاد بره، اردبیلیا میگن میما چمونه از این ور بیاد بره. خب راهن اردبیل که 70% کارش انجام شده که ما از اینجا راهنی وصل میشیم، یه خط جدیده. این ور رشت آستارا میگن نه، پوتین گفت من به اینم پول میدم، مخالفای محیط زیستی داره، میگه استان گیلان رو نصف میکنه راهنه، میاد رد میشه، بعد شما باید خاکریز بزنی روی این ریل بذاری، بعد سیل بیاد چی میشه؟ گفتن پل میزنیم، شالیزارا خراب میشه، گفتن 40 کیلومترش فقط پل میزنیم، میبریم روی جاده رو زمین صاف و عادی، اصلا مزیتش برمی که تون پیش بره کار. 35% مسیر اردبیل کوهستانی سخته، تو پلاش خیلی میانه 70-80% پروژه پیش رفته. الان جالب مثلا اینا میگن نه این طرف، اونا میگن نه اون طرف. من میگم چی میگم؟ میگم درست انجام بده، به وقتش انجام بشه، جفتشو انجام بده، فقط انجام بدید لامصب، وقت گذشت، درگیر چید؟ خیلی عجیبه ها، مثلا مسئولین منطقه‌ای و حوزه لوکال میان سیاست ملی رو فاتحشو میخونن. یکی اون روزی یه چیزی میگفت، یه جلسه بودیم میگفت یه راهن رو برداشته بودن دو طرفه کرده بودن، دو طرفه میکنن خیلی خوبه دیگه، این میره تو پارکینگ، این میاد اینکه سرعتش بیشتره میاد رد میشه. بعد آها پوپولیزمی که بر راهن ما حاکمه، یعنی بخش مسافری غلبه داره بر بخش چی؟ باری. قطار باری برو بغل مسافر میخواد رد شه. مورد داشتیم مثلا قطار باری 3-4 روز وایساده همونجا که فقط مسافر بیرد شه. بعد اتفاقات مشکوک، بچه ها این قطار که میخواد رد بشه دقت کنید جای دیگه گیرتون نمیاد، من به شرط چاقو میگم، این یه قطار داره میره، این قطار با فاصله، روی اینا سنسور میذارن، این میفهمه به این نباید بخوره، با شعور میشه، سمارت میشه، درست شد؟ تو دوره آقای آخوندی که وزیر راه بود اومدن این کار انجام دادن که ما چیکار بکنیم؟ فاصله قطارها به هم چی بشه؟ نزدیکتر بشه. اتفاق قزوین، اتفاق تبریز مشهد افتاد، هوا شد همه چی مشکوکه. اینا آقا دیدی سنسورا فلان نمی کنن، دیدی نمیدونم به همان میکنن، الان چیه؟ میگه بذار بره قشنگ دور شه، من مطمئن شم 50 کیلومتر و قطار بعدی بره. ایناست یه منطقه بوده اومدن دورایش کردن که آقا این کند تر بیاد بیاد این طرف، اون بیاد رد شه، از این چیزا، اون از اون ور بیاد قطار، این قصه. خب بعد مسئول بعدی اومده ریل اینجا رو جمع کرده برده یه جا دیگه استفاده کرده. یعنی اون خاک بر سر بدبختی که اومد اینو زده کلی کار مطالعاتی کرده بوده، اومده جمع کرده داشت ما فلان یه جا دیگه فلان هم دمه دست نمایندش قول داده راهن رو ببرد تو شهرش. شهر بوده من رفتم دعوتم کردن سخنرانی، گفتم آقا زمینی میام دیگه، گفتن نه 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 با هواپیما، با هواپیما، با هواپیماتون باش دعوام باش من خودمون. زمینی ما رفتیم، هوایی می‌خواستیم بریم، گفتم همینش زمینی اومدیم برگردیم، نه 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 کله سو ما رفتیم تو هواپیما نشستیم توی فرودگاه، پرنده پر نمیزنه، من بودم فقط با کادر محترم حفاظت سپاه و فرودگاهی‌ها خمیازه می‌کشتم دیگه نگاه کردم یه نفری من رفتم گفتم چه من دیر کردم همه اینا سوار شدن. رفتم تو هواپیما دیدم خودمم، یه بابایم اون ورنشسته بود، این خانمه اومد گفت ببینه، گفتم من بلدم از اینا، گفت خب هیلش کن، یه بسته غذا گذاشت جلو ما رفت تا خوابید بنده خدا، رفت نشست خوابید، یعنی رفت نشست. نه این بر نگاه میکردم اصلا ترسناک شده بود هواپیما، هیچکی نه هیچ کس نبود. بعد اینا برای من دیگه یعنی کیس میشه، رفتم نگاه کردم نمایندش فشار آورده بوده، از اون نماینده زینفوس بوده، برای اون شهر به زور فرودگاه زدن. اساساً به علت نزدیکی به تهران مردم اونجا از هواپیما استفاده نمی کنن، اتوبوس وی آی پی رو سوار میشن حالشو میبرن. بعد گفتم این چجوری داره میپره، گفت آها کل صندلیاشو فرمانداری میاد چارتر میکنه، همه رو میخره، فرمانداری جیب باباش میخره. اینا مشکلات مثبت شد و دعوا سر چپ و راست، دعوا سر حجابه، دعوا سر فیلترینگه. خانه از پای بس ویران است، خواجه در فکر طرح ایوان است. اینم دیدید و چون دیگه وقتم گذشت و ما هم باید یه رو بیام دیر کردیم، حالا برقم رفته بود دیگه دقصه من، هنوز هم نیومده برق، نه رفته حالا میاد، عجله نکن. ببخش من برای سوال جوابم باشه، حالا تو سوال ها رو لالوها پرسیدید دیگه، خودش یه دارم سوال پرسید من برم، گناه دارم که سوال نداره چی؟ خدا حفظشون کنه انشالله. کار اندیشکده هر کی بکنه برای من محترم و عزیز جان، فقط بلند بگید من نمیشتم. آفرین، ما باید بریم به چینی ها. مثلا ما میتونستیم بریم بگیم آقای چین بله بیاید تا ایران، خب اصلا جاده ابرش هم ما بودیم، از تاریخ همین بوده، ما عراق سوریه بیروت درسته کوریدور مقاومت، به شرطی که یه نفر رو می آوردی وسط. این بازی ابرقدرت هاست، پول باید بیارن، ارتش باید بیارن، پا جنگش وایستن. چرا مرز یه تیکر آمریکایی ها اصلا بین سوریه و عراق ول نمی کنن؟ مرز کجاست؟ تنف. چرا؟ چون راه عراق به سوریه است، جاده زمینیش. میگه نمیخوام اینا وسشن. تا صحبت اینا شد ببین چه اتفاق افتاد، بندر بیروت یهویون مخازن ترکید، یادتونه چه انفجار عجیبی بود؟ تا صحبت همین مطرح شد. فقط تو باید هوشمندانه همین کارا رو بسپرن به آدمش، هوشمندانه بری آدم. میگم نمونهش رو میگم، من مثال باید بزنم، حاج قاسم رفت روسا رو آورد، قصه اینه. باید بری یکی رو برداری بیاری بگی آقا اینجا افغانستان رو مگه ما مدیریت نکردیم جنگ نشد؟ همین الان طالبان فهمیدی شاخ شده داره رو کوریدور لاجورد کار میکنه. میگه بیاد از افغانستان رد بشید، میندازیم از ترکمنستان بقیه راه. ما جلوی جنگو گرفتیم در افغانستان، تو که افغانستان رو مدیریت کردی. آقای چین بیا از همینجا رد کن، چین افغانستان ایران تا بوده همین بوده، بیا رد کن از ایران همین الانم، راه جهانی همین بوده، ارزان ترین راه اینه، امن‌ترین بخش منطقه خاورمیانه ما ایم. دور تا دور منطقه ما همه رو جنگ گرفته، دعوا گرفته، آشوب گرفته، فقط ایران کم نه. البته بهتون میگم برنامه‌ریزی اینه که به زودی ایران هم بریزن به هم. در جنب باشید اصلا قطعی ها. اینه 1401 جدی میخوام بریزم. فقط دوباره بهانه ان اونی که استارت بزنه. اونی که استارتر بشه چیه حالا بنزین، حجاب، نمیدونم چیه ایناشو من نمیدونم. یه چیز علم بکنن. اون رسما گفتن آقا سر مار اینجاست، نمیدونم ته چی کجاست، نمیدونم فلان اینا، به جای خط میشه بالاخره. برادر عزیزم، خواهر گرامی من، رشته شما مهمه. دیدید؟ خیلی مهم. نون مردمه. امنیت غذایی اولین چیز، یعنی بعد از اکسیژن دومین چیزه. اونی که دیگه الله مفت خدا داده. بدون راهبردی نگاه کن و مطالبه کن. یه صلوات بفرست.